قسمت 13 و قسمت آخر مقاله تکامل فرهنگی از تیم لوینز در دانشنامه فلسفی استنفورد. خب قسمت آخر به مفهوم فرهنگ در مباحث تکامل فرهنگی اختصاص داره. خب شاید این قسمت آخر جا داشت که اول مقاله بیاد و قبل از هر چیزی گفته میشد منظور از فرهنگ چیه. در همین دانشنامه فلسفی استنفورد یه مقاله دیگری هست با عنوان فرهنگ و علوم شناختی که اون مقاله در اولین قسمت گفته منظور از فرهنگ چیه، و از اونجایی که اون مقاله بخش تعریف فرهنگش خیلی بهتر و جامع‌تر از این مقاله لوینز نوشته شده، اول اجازه بدیم به نحوی مختصر با تعریفی که از فرهنگ در اون مقاله اومده شروع کنیم و بعد بیام سراغ مقاله خودمون. ادوارد تیلور، مردمشناس معروف انگلیسی در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 که اتفاقا رویکردش هم رویکرد تکاملی نسبت به فرهنگه، فرهنگ رو اینجوری تعریف میکنه. میگه فرهنگ یک کل پیچیده است مشتمل بر دانش، باور، هنر، قانون، اخلاقیات، رسوم و دیگر قابلیت‌ها و عاداتی که فرد از جامعه به عنوان یک انسان اخذ می‌کند. خب این کلی که تیلور الان ازش حرف میزنه هم شامل موارد روانشناختی از جمله باورها میشه و هم شامل اشیای مادی مثل مجسمه ها. اگه کسی بخواد فرهنگ رو به شکل یک نوع طبیعی در نظر بگیره، این گستردگی و تنوع اقلام ذیل اون مانع میشه که این تعریف رو بتونیم تعریف نوع طبیعی در نظر بگیریم، و این باعث شدش که مردم شناسان بعدی که میخواستن علمی تر در باب فرهنگ حرف بزنن بر یکی از این دو وجه فرهنگ که تیلور ازشون حرف میزدش بیشتر بر یکی از این دوتا تمرکز کنن. عمدتا توجهات و سالهای بعد بر وجه مادی یا اون اقلام در واقع متجسد شده ای بود که تیلور ازش حرف میزد. خب پس یا باید بر وجه روانشناختی که در این صورت باید بر باورها بیشتر تاکید کنیم، یا باید بر وجه خارجی و بنابراین بر رفتارها و برساخته ها متمرکز بشیم، و گفتم بیشتر بر همین رفتارها و برساخته ها متمرکز شدن. و اینجوری بود که دو رویکرد کلی نسبت به فرهنگ شکل گرفت. رویکردهایی که بر رفتارها و برساخته ها تمرکز داشتن بهشون میگفتن رویکرد خارجی، اکسترنال، و رویکردهای داخلی هم اونایی هستن که بهتره بهشون بگیم رویکردهای روانشناختی، بیشتر بر روانشناسی اثر دارن. خب مالینوفسکی لهستانی که پدر مردمشناسی اجتماعی هستش در 1931 فرهنگ رو با رویکرد خارجی اینطوری تعریف میکنه، یعنی دیگه اون وجوه روانشناختی مثل باورها رو کنار میذاره و میره سراغ فقط به اون جنبه های در واقع مثل رفتارها و برساختها به اونا توجه میکنه. تعریفش اینه، میگه که یک کلیت خوب سازمان یافته متشکل از دو جنبه بنیادین، دسته ای از مصنوعات و نظامی از رسوم. خب پس میاد میگه چی؟ یک کلیت خوب سازمان یافته که از دو جنبه ساخته شده، دسته ای از مصنوعات و نظامی از رسوم، یک دسته ای از آیین ها. در واقع مصنوعات یا دست ساخته ها به علاوه رسوم، هر دو هم اینا هر دوتاشون امور روانشناختی نیستن. خب مردم شناسان بعدی که هنوز رویکرد خارجی داشتن به نظرشون میرسید که این کلی که مالینوفسکی ازش صحبت میکنه، ازش حرف میزنه، هنوز زیادی متنوع و متکثره. بنابراین به دو دسته تقسیم شدن. کسانی مانند ملویل هرسکوویتز که آمریکایی بودش بر اون دست ساخته ها تاکید کردش، و هموطن دیگرش مارگارت مید بر رسوم یا رفتارهای جمعی افراد تاکید خودشو گذاشت. بنابراین دو تعریف از رویکردهای خارجی به وجود اومدن که اینها شدن: یک، فرهنگ به مثابه مصنوعات هرسکوویچ رو باید یکی از اون در نظر بگیریم که فرهنگ رو بخش‌های انسانساز محیط تعریف می‌کرد و دومیش رو باید فرهنگ به مثابه رفتارها رو ببینیم که مارگارت مید ازش صحبت می‌کرد و در واقع فرهنگ رو رفتارهای مشترک و آموخته شده جامعه یا زیرگروهی از جامعه در نظر می‌گرفت. خب وقتی فرهنگ رو معادل مصنوعات دونستیم مثل هرسکوویتز یا وقتی مثل مید معادل رفتارهای مشترک افراد جامعه دونستیم و یا مثل مالینوفسکی مجموع مصنوعات و رفتارها دونستیم، در هر صورت مطالعه اون از منظر علمی الان ساده تر میشه، چون مصنوعات و رفتارها مشاهده پذیرن، عینی هستن و مطالعهشون ساده تر میشه و بنابراین عمده قرن بیستم هم اتفاقا همین روی کرد غالب بود. خب اما خب ناگفته پیداست که دسته از مردم شناسان هم پیدا بشن و بگن که وجوه باوری فرهنگ هایی که تیلور به اون اشاره کرده بودش اونا نادیده گرفته شده و بعد اونها رو در نظر بگیریم. خب اما در همون روی کرد خارجی که هنوز روانشناسی رو در نظر نمی گرفتن، بذارید به دو مورد اشاره کنیم. در این بین یه افرادی پیدا شدن مانند گیرت، رفتار مردم شناس آمریکایی معروف، کلیفورد گیرت، که به این رویکرد خارجی یک رنگ و بوی نشان شناسانه دادن. گیرت فرهنگ رو به مثابه یه متن میدید که با توصیف عمیق باید بریم و این نشانه های موجود در اون رو تفسیر کنیم. بنابراین فرهنگ رو به شکل مجموعی از سمبول ها که نیازمند تفسیر هستن میدید و اینجوری تعریفش کرد، گفت فرهنگ الگوهای معنایی، یک الگوهای معنایی مندرج در سمبول هاست که به لحاظ تاریخی انتقال پیدا میکنه از نسلی به نسل بعد. از نظر گیرت کار مردم شناس اینه که به درون فرهنگ ها بره و یک شرح مفصل و پردامنه ای از الگوهای معنایی موجود از سمبول ها ارائه بده. به عنوان یک نمونه میشه کار خودش رو در مورد جنگ انداختن خروس ها در اندونزی اشاره کردش. اسم مقالهش رو میذاره بازی عمیق و مقاله شرح مشاهدات جزئی خودش هستش در اندونزی دهه 1950 که جنگ خروس ها رو میگه یک بازی ساده در نظر نگیریم که فقط برای سرگرمی انجام میشه. نشون میده که چه معناهای زیادی در پس ظاهری این مسابقه غیرقانونی نهفته هستش. از رؤسای دهکده ها و افراد متمولی که پشت بازی ها هستن، اون غرورها و افتخاراتی که نصیب صاحب خروس برنده میشه و سرافکندگی ها و تحقیرهایی که گریبانگیر صاحب خروس بازنده میشه، همه اینها رو باید در نظر گرفت. خب این رویکرد گیرت همزمان با موافقانی که پیدا کرده بود یه مخالفانی هم پیدا کرد. در صدر مخالفانش مردم شناس آمریکایی دیگه ای بود به اسم هریس، ماروین هریس. خب دعوی مخالفانش این بود که مطالعه عمیق سمبول ها نه انتها داره و نه اینکه به کار تبیین های فرهنگی میاد. اگه مردم شناس واقعا بخواد به معانی پشت سر همون پدیده جنگ خروسی که در بالی اندونزی مشاهده شده بود بپردازه، باید یه عمری رو صرف کنه و در نهایت از نظر روستایی بومی بالی که خودش داره جنگ خروس رو انجام میده، این مردم شناس آمریکایی که اومده الان داره به زعم خودش داره مطالعات عمیقی رو انجام میده، هیچ چیزی از ظرافت های معنایی و اون تلویحاتی که پشت سر یک مسابقه هستش هیچی نخواهد فهمید. تازه فرض کنیم برسه، یعنی فرض کنیم یک عمری رو گذاشت و به تمام این ظرافت های معنایی پشت سر این سمبول ها پی برد، اما خب در همون اندونزی ممکنه در نقاط دیگه کشور هم جنگ خروس داشته باشن و بسیاری از سمبل‌های نقاط دیگه معناهای متفاوت دیگه ای داشته باشه. اگه بگیم تو اندونزی فرق نمی‌کنه، مشخصا در جاهای دیگه دنیا مثلا در مکزیک که اونها هم جنگ خروس دارن اون معانی متفاوت میشه. نتیجه این که اگر توصیه های گیرتس برای توصیفات عمیق و جزئی فرهنگ رو دستور کار خودمون قرار بدیم، مطالعات فرهنگی یه علمی میشه فاقد قدرت تبیینی، علمی میشه در زمره علوم یکنگار یا ایدیوگرافیک و نه علوم قانون نهاد یا نوموتتیک. شیمی از اونجای قدرت تبیینی داره که با هستومندهای کار میکنه که مشابهت دارن. وقتی مثلا از رسانایی الکتریکی طلا حرف میزنیم، از رسانایی الکتریکی همه طلا حرف میزنیم. اما با این توصیه گیرتس ما دیگه نمیتونیم حتی از بازیهای بومی حرف بزنیم، چون بلافاصله باید بگیم کدوم بازی، کدوم بوم. خب هریس در مقابل مردم شناسان رو دعوت میکنه که یک رویکرد امیکی که گیرتس داره رو کنار بذارن و یک رویکرد اتیک اتخاذ کنن. رویکرد امیک یه رویکردیه که خود کنشگر فرهنگی اونو اتخاذ میکنه، رویکردیه که خود اون افرادی که دارن جنگ خروس میندازن در بالی، خود اونا رویکردشون چی هستش. اما رویکرد اتیک رویکرد تحلیلگر اجتماعیه. رویکرد امیک رویکردی از درون فرهنگ، رویکرد اتیک رویکرد اون ناظر خارجی فرهنگه. و این رویکرد اتیک هستش که مطالعات تحولات فرهنگی رو به نحوی قاعدمند ممکن میکنه. کسی که با رویکرد اتیک به مطالعه مثلا بازیهای بومی میپردازه، تلاش میکنه قواعد کلی حاکم بر شکلگیری و انجام و تغییر این بازی ها رو طی زمان همه رو انتظار کنه و قواعدش رو بیان کنه. هریس اسم رویکرد خودش رو میذاره ماتریالیسم فرهنگی. هرچند هریس وامدار ماتریالیسم تاریخی مارکس هستش، اما الان اینجا ماتریالیسم رو نباید به این معنایی که مارکس به کار میگیره به کار بگیریم و به این معنا بگیریم که همون جوری که میشه برای فیزیک و شیمی قواعد ماتریال نوش، برای فرهنگ هم میشه این کار رو انجام داد. تمام کسانی که در مورد تکامل فرهنگی حرف زدن تا به حال، کسایی که تا به حال ازشون حرف زدیم، همشون در واقع طرفدار هریس هستن تا گیرتس. ما در تکامل فرهنگی از ریچرسون، بوید، هنریک، از کسایی که حتی میمتیک کار میکردن، هر کدوم از اون افراد حرف زدیم، در واقع همشون رویکردشون طرفداران رویکرد هریس هستن تا گیرتس. البته یه برخی از اونا هم هستن که مانند گیرتس به مطالعات جزئی فرهنگ ها میپردازن. مثلا هنریک یه کارهای میدانی دقیقی انجام داده در خود سطح فرهنگ ها، اما در گام بعد در صدد تعمیم دادن اون مطالعات جزئی فرهنگی خودشون هستن. بنابراین هرچند در مقام مطالعه سعی میکنن مانند گیرتس مطالعات جزئی دقیق انجام بدن، اما در گام بعدی بلافاصله رویکرد اتیک اتخاذ میکنن و یافته ها رو تعمیم میدن. و در ابتدای این فایل گفتم که تیلور تعریفی از فرهنگ رای داد که هم شامل جنبه های خارجی بود از جمله برساخته ها و رسوم بود و هم شامل جنبه های روانشناختی مثل باورها. تا اینجا هم دیدیم که مردم شناسان بعدی عمدتاً به سراغ جنبه های روانشناختی نرفتن و رویکرد خارجی اتخاذ کردن. اما وقتی به سراغ طرفداران تکامل فرهنگی میریم، میبینیم که جنبه غالب در نگاه این افراد اتفاقاً اون جنبه های روانشناختی هستش و نه برساخته ها و رسوم. یعنی تقریباً از سالهای 1980 به بعد که بحث تکامل فرهنگی شکل گرفت، طرفداران و رویکردهای روانشناختی به فرهنگ رو به افزونی گذاشتن. خب یعنی به طور خلاصه طرفداران تکامل فرهنگی وقتی از فرهنگ سخن میگن، با رویکردی اتیکی یعنی از منظر ناظر خارجی به مطالعه جنبه‌های روانشناختی فرهنگ میپردازن. خب مشخصه که باورها به این دلیل درونی خونده میشن و نه خارجی، که چون تو سر آدم ها هستن و نه مثلا مثل یک مجسمه در خارج. اما همین باورها رو میشه با رویکردی اتیکی مطالعه کرد، نه رویکردی امیکی. این کاریه که روانشناسان در همه حیطه‌های روانشناسی به طور متعارف انجام میدن، دارن به مطالعه ذهن میپردازن، اما رویکردشون منظر سوم شخص هستش. خب با این توضیحات که البته قدری طولانی شد، بریم سراغ قسمت آخر مقاله لوینز. البته اگه این قسمت ها رو نمی گفتم، قسمت آخر مقاله لوینز به زعم بنده خیلی خوب بسته نشده بود، چون به خیلی از این موارد اشاره نمی کنه. خب بعد لوینز میره در قسمت آخر کاری که انجام میده، تنها به تعریف فرهنگ از منظر ریچارسون و بوید اشاره میکنه، حتی به تعاریف دیگه هم اشاره نمیکنه، که در آخر من یه دونه از اون تعاریف رو میارم که به نظر من تعریف بهتری هم از تعریف دن اسپربر. خب اما بریم سراغ تعریف ریچارسون و بوید. از منظر ریچارسون و بوید، فرهنگ چیزیه از سنخ اطلاعات. اما چه اطلاعاتی؟ اطلاعاتی که فرد از سایر افراد جامعه میگیره و اون اطلاعات میتونه بر رفتارش اثر بذاره. چطوری؟ از راه آموزش، تقلید و دیگر اشکال یادگیری اجتماعی. خب سوالی که ایجاد میشه اینه که یادگیری اجتماعی چیه و چه فرقی با یادگیری فردی داره؟ هنری که از طرفداران این تعریف ریچارسون و بوید هستش، در پاسخ به این سوال میگه حالتی رو در نظر بگیریم که فرد با مشاهده یا از طریق تعامل مستقیم با محیط زیست خودش یه چیزی رو یاد میگیره. مثلا رابینسون کروزو خودش یه چیزی رو یاد گرفته. به این میگیم یادگیری فردی. اما اگه در این یادگیری تأثیرات دیگران رو هم داشته باشیم و فرایندهای روانی دیگران هم در یادگیری فرد وارد بشه، دخیل بشن، بهش میگیم یادگیری اجتماعی. اما این تمایز یه تمایز قاطعی نیست. در واقع شما به ندرت بتونید یه یادگیری رو کاملا فردی در نظر بگیرید، چون تقریبا در تمامی موارد یادگیری آدم‌های دیگه در یادگیری ما نقش داره. حتی وقتی اصلا کسی در اطراف ما هم وجود نداشته باشه، آثار برساخته‌های اونها در اطراف ما فراوونه. خب کمتر یادگیری انسان میتونه از سنخ یادگیری چیز جدیدی به شکلی که رابینسون کروزوه چیزی یاد میگیره باشه. خب یادگیری یه چیز جدیدی تو شامپانزه ها رو در نظر بگیریم. یه دسته از شامپانزه ها هستن که اینا از الیاف برگ های جویده شده یه اسفنجی درست میکنن و برای خوردن آبی که در شکاف ها وجود داره از این اسفنج استفاده میکنن. یه شامپانزه ای رو دیدن که به جای روش متعارف استفاده از اسفنج، رفتش سراغ یک از اسفنج خزه‌ای شکلی استفاده کرد و پس از مدتی سایر اعضای گله هم همین کار رو کردن. اونا هم یاد گرفتن از این فرد و این کار رو کردن. الان کار شامپانزه اول نمونه ای از یادگیری فردی و کار شامپانزه بعدی نمونه ای از یادگیری اجتماعی. اما یه سوال، آیا واقعا رفتار شامپانزه اول کاملا فردی بود؟ مگه نه اینکه در همین کار هم اون قبلا عناصری از این عمل رو از دیگران یاد گرفته بود؟ اینکه مثلا باید از یک اسفنجی استفاده کرد و اینو از دیگران یاد گرفته بود که برای خوردن آب شکاف ها باید از یک وسیله استفاده کرد. شامپانزه اول از یه خزه استفاده کرده بود که اتفاقا قبلا توسط دیگر شامپانزه ها یه قدیمی تر جویده شده بود و دور انداخته شده بود و بنابراین حتی در انتخاب خزه هم خزه ای رو انتخاب کرده بود که در شکل گیریش قبلا بقیه نقش داشته، هرچند که اون قبلی ها اون خزه ها رو برای این جویده بودن که فقط میخواستن آب خزه ها رو بخورن و خود خزه ها رو دور انداخته بودن، یعنی برای در نقش اسفنج از اون استفاده نکرده بودن و این اولین کسی بود که از اون داشت در نقش اسفنج استفاده میکرد. خب الان اصلا ممکنه بپرسیم چرا تمیز یادگیری فردی و یادگیری اجتماعی مهمه؟ چون یادگیری اجتماعی نقش کلیدی رو در تعریف ریچارسون و بوید بازی میکرد، در تعریف فرهنگشون. مجددا تعریفشون رو به یاد بیاریم. میگفتن فرهنگ اون اطلاعاتیه که میتونه بر رفتار فردی که جمع در اون هستش از طریق یادگیری اجتماعی اثر بذاره. خب اما الان مثال شامپانزه ها نشون میداد که این با مشکل مواجهه این تعریف، چون یادگیری های فردی و اجتماعی رو خیلی نمیشه از هم تمیز داد. اما این مثال شامپانزه ها از یه منظر دیگه ای هم اهمیت داره. گفتیم که تکامل فرهنگی، افرادی که تکامل فرهنگی کار میکنه، عمدتا بر وجه روانشناختی فرهنگ توجه نشون دادن و گفتیم عمدتا، نگفتیم کاملا، زیرا یه افرادی هستن مانند هرنریک که اینا بر تکنولوژی ها هم تاکید دارن و تو همین مثال اسفنج هم دیدیم که خود اسفنج به عنوان یه ابزار خودش نقش اساسی رو داره و بعد تأثیرات بعدی رو بر یادگیری های تو یادگیری میذاره. خب تکنیک های جدیدی که به وجود میان محیط یادگیری رو تغییر میدن و تغییرات جدید خودش تکنیک ها و تکنولوژی های جدید رو به وجود میاره. این چیزیه که استرنلی بهش میگه یادگیری داربستی، یعنی به جایی که یادگیری فردی و یادگیری اجتماعی بگیم از اسکافولدینگ لرنینگ صحبت میکنه، یادگیری اصطلاحا میگه اسکافولدد لرنینگ از اون صحبت میکنه، یادگیری که به شکل داربست انجام میشه. داربست یعنی چجوری؟ یعنی هر مرحله رو مرحله بعدی انباشته میشه بر مرحله بعدی. کسانی مثل لالاند که به بحث آشیان سازی توجه دارن، نیش کانستراکشن رو بهش توجه دارن، آشیان سازی رو بهش توجه دارن، بیش از سایر افراد به این نکته که استرنلی میگه توجه دارن. خب اما اگه برگردیم سراغ تعریف فرهنگ، به نظر میرسه که یا باید تعریف ریچارسون و بوید رو اصلاح کنیم یا بریم سراغ یه تعریف دیگه. خب هنریک برای اصلاح این تعریف ریچارسون و بوید تلاش میکنه و افراد دیگه هم بودن که البته میخوان تعریف رو کنار بذارن. پیشنهاد هنریک اینه: به جای یادگیری اجتماعی که مرزش با یادگیری فردی مبهم شده بود، بریم از یه چیز دیگه صحبت کنیم به اسم یادگیری فرهنگی. و میگه یادگیری های اجتماعی همشون از یه سنخ نیستن. بعضی از اونها به صرف این که فرد در کنار بقیه حاضر باشه رخ میده. هنریک میگه که اون چه که در تعریف فرهنگ از اون حرف میزنیم، این یادگیری اجتماعی منظورمون این نیست، بلکه دسته پیچیده‌تری از اون قابلیت‌هایی هستش که فرد فعالانه و نه منفعلانه با استفاده از اون قابلیت‌ها بتونه یادگیری رو از دیگران چیزی یاد بگیره، اطلاعات رو بتونه از دیگران اخذ کنه. در واقع اخذ کردن اینه که فعالانه است، نه اینکه متأثر از دیگران باشه به صورت منفعلانه. خب الان مشخصه که این واژگانی که میگیم پیچیده تر و یا این که مثلا میگیم جنبه فعالانه داشته باشه، همه اینا مورد نقد منتقدین قرار گرفته. اگه بخوایم یه تعریف جایگزین برای تعریف ریچارسون رو ارائه بدیم، شاید بد نباشه به تعریف دن اسپربر اشاره کنیم که در فایل های قبلی هم ازش صحبت کرده بودیم. و اصلا جالب این که تعریف اسپربر تقریبا شاید حدوداً 10 سال هم قبل از تعریف ریچارسون و بوید ارائه شد و به زعم بنده مشکلاتش هم کمتره. اسپربر میگه فرهنگ یه دسته ای از بازنمایی هاست، یعنی از اول از همه اگه بخواد بگه چی هستش، به جایی که بگه فرهنگ یک نوع اطلاعاته، میگه فرهنگ یک دسته ای از بازنمایی هاست، بازنمایی های ذهنی و عمومی. تعریف دقیقش اینه، میگه فرهنگ بازنمایی های ذهنی و عمومی با گسترش بالا و دیرپایی زیاد در یک گروه اجتماعی خاص. اگه از فایل های قبلی به خاطر داشته باشیم، اسپربر از زنجیره های علی شناخت اجتماعی حرف میزد که وقتی در یک جامعه مکرر تکرار می شدن، تبدیل به زنجیره های پایدارتری می شدن که بهش می گفت زنجیره های علی شناختی فرهنگی. خب الان اگه اینو بخوایم مقایسش کنیم با تعریف ریچرسون و بوید، حتی با اون اصلاحی که هنریک انجام داد، میبینید به نظر من این تعریف مشکلاتش کمتر هستش. به نظر مشخصه که دقیقا نمیشه گفته که چقدر یک زنجیره علی باید تکرار بشه که اون رو پایدار در نظر بگیریم، اما این رو خیلی نمیشه ایرادی گرفت، فقط نشون میده که طیفه. اما در عمل میشه یه دسته از بازنمایه‌ها رو نشون داد که به پایداری رسیدن. مثلا فرض کنید مراسم دینی خاص، یا مثلا بومیش یه مراسم ملی خاص مثل چهارشنبه سوری یا سیزده بدر در فرهنگ ایرانی، اینا به پایداری رسیدن. به نظرم اما نقطه ضعف تعریف اسپربر، این نقطه ضعفیه که تعریف ریچرسون و بوید هم از اون رنج می بردن، و اونم اینه که به وضوح بر اون برساخته های تکنولوژیک در فرهنگ اشاره نمی کنن، و در واقع شاید از این نظر هنریک این رو بیش از این افراد دیگه بهش توجه داشت و در عمل بر روی تکنولوژی ها کار کرده بود، و افراد دیگه مانند سوزان بلکمور هم که در میمتیک کار کرده بودن در سالهای اخیر، اونها هم به وجوه تکنولوژیک فرهنگ ها اشاره میکنن. اگه تعریف در تعریف اسپربر بازنمایی های عمومی رو شامل اشیاء مادی مثل برخی از تکنولوژی ها هم بدونیم، به نظر من بهترین تعریفی هستش که تا به حال برای فرهنگ ارائه شده. خب پس قسمت آخر مقاله رو با تعریف اسپربر، با مجددا با تعریف اسپربر ختم میکنم. فرهنگ بازنمایی های ذهنی عمومی، ذهنی و عمومی با گسترش بالا و دیرپایی زیاد در یک گروه اجتماعی خاص هست. پایان قسمت 13 و پایان کل مقاله تکامل فرهنگی.